أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در تقریر کلام مرحوم آخوند در تصویر تخییر بین اقل و اکثر بر اساس تشکیک در ماهیت و وجود بود، به حسب فهم محقق اصفهانی قدس سره و توضیح مرحوم آقای صدر. اون چه دیروز بیان شد، تقریر کلام مرحوم اصفهانی در توضیح مرحوم آقای صدر بود. الان یک مرور نسبتاً بین اجمال و تفصیل به متن کلام اصفهانی می‌کنیم، در اون چه ایشون این بحث رو، یعنی کلام مرحوم آخوند، خواسته در حقیقت مبنای تخییر بین اقل و اکثر رو در کلام آخوند تقریر بفرماد. این مطلبی که تو کلام مرحوم آقای صدر بود که مرحوم آخوند دو پاسخ داده، این از کلام مرحوم اصفهانی برمیاد. یعنی اون منشأ خطای مرحوم آقای صدر در تعدد جواب مرحوم آخوند در تصویر وجوب تخییری، مبناش کلام مرحوم اصفهانی است. محقق اصفهانی رحمت الله علیه در توضیح کلام مرحوم آخوند نسبت به تصویر واجب تخییری که فرمود، این گونه وارد مطلب شده، فرموده تارتن منظور مرحوم آخوند حل مشکل تخییر بین اقل و اکثر بر اساس فردیت اکثر للطبیعه است، کما یظهر من اول کلامه، و اخرى حل مشکل امتناع تخییر بین اقل و اکثر و شبهه امتناع بر اساس دخل شیء فی الغرض و تحقق غرض به اکثر. چگونه می شود که غرض ترتبش منوط به اکثر باشه در حالی که اقل قبلش مفروض اینه که محققه؟ یعنی مشکل تارتن به لحاظ اینه که میتونه اکثر فرد باشه در حالی که لا محاله قبل از اکثر اقل محقق شده و منفک نیست تحقق اکثر از سبق تحقق اقل. پس این که میگید اکثر فردون لطبیعه یعنی چه؟ تارتن مرحوم آخوند میخواد اینو حل کنه، بگه اشکال نداره، کما اینکه اقل میتونه فرد برای طبیعت باشه، اکثر هم اشکال نداره فرد برای طبیعت باشه. و اخرى کلام آخوند ناظر به حل مشکل تخییر بین اقل و اکثر به لحاظ ترتب غرضه و اینکه چگونه میشود غرضی که با صرف تحقق اقل مترتب میشود این منوط باشه به تحقق اکثر هم. و فرض اینه اکثر که بخواد محقق بشه مسبوق به اقله، و اگر مسبوق به اقل بود غرض باید با تحقق اقل مترتب بشه. جا برای این که غرض منوط به اکثر باشه در حالی که غرض غرض واحده باقی نمیمانه. مرحوم کما یظهر من آخر کلام الاخوند، ایشون مرحوم اصفهانی میفرماد، اما به لحاظ شق اول، یعنی حل مشکل تخییر از طریق فرض این که اکثر فرد للطبیعه کل اقل، ایشون میفرماد این منوط به اینه که ما تشکیک رو در وجود و ماهیت فرض بکنیم. یعنی حل مشکل منوط به تشکیک در ماهیت و وجوده و الا از غیر اون نمیشه حل مشکل کرد، چون اگر بنا بشه تمایز بین دو شی بخواد به امر خارج از ماهیت باشه، لا محاله در این صورت دیگه معنا نداره تخییر بین اقل و اکثر، یعنی یه شیء علی تقدیر وجودهی مقوم ماهیت باشه و علی تقدیر عدمهی ماهیت مختل نشه. اون چه گفته میشه از این که اکثر فرد للماهیه، این منوط به اینه که ما در ناحیه یا وجود یا ماهیت تشکیک فرض بکنیم که اکثر مرتبه ای از ماهیت باشه، کما این که اقل مرتبه ای از ماهیت، اکثر وجودی از ماهیت کما این که اقل وجودی از ماهیت، نه این که اکثر دو وجود باشه یا اکثر ماهیت باشه و زیاده. ایشون میگه تنها راه حل مشکل به فرض تشکیک در ماهیت و وجوده. بعد میفرماد این قلت که وجود مساوق با تشخصه، شما وقتی که فرض کردید فعلا مثل همون از قبیل خط تو دیگه، این جواب اول مرحوم آخوند مبتنیه بر اینه که فعلا همون قضیه خط رو میخواد، تخییر بین خط قصیر و طویل رو میخواد حل بکنه. خب اگر این گونه است که وجود مسابقه با تشخصه، خب بعد از آنی که در یک خطی که میخواد ادامه پیدا بکنه اقل محقق شده در ضمن اکثر، خب از بابی که تشخص پیدا کرده، وقتی که تشخص پیدا کرده چون وجود محقق شده دیگه معنا نداره شما بگید که هنوز یک امر دیگری دخیل در تشخص اینه. تشخص پیدا کرد، تشخص پیدا کرد معناش اینه که فرد محقق شد، اما شما میگید نه هنوز منوط به اکثره، یعنی اکثر فرده و این اقل در ضمن اکثر و فرد به حساب نمیارید. فرض اینه که وجود مسابقه با تشخصه، اگر وجود مسابقه با تشخصه پس وجود اکثر مسبوق به وقوع اقل به لحاظ تشخصشه، پس اقل شد فرد. فلا معنا لکون الاکثر هو الفرد، این انقلت اول مرحوم اصفهانی اینو داره میگه، یعنی میخواد بگه شما میخواد با تشکیک مشکل رو حل بکنید، فرض اینه که با وجود اقل در ضمن اکثر که وجود اقل مسابقه با تشخصشه باید اون فرد از طبیعت محقق شده باشه در ضمن اقل. شمایی که میگید نه با تشکیک میخواییم اکثر و فرد به حساب بیاریم، یعنی میخواییم بگیم با وجود سبق اقل هنوز فرد از طبیعت محقق نشده، پس چه چیز محقق شد؟ وجود منفکی از تشخص نیست، خب طبیعت محقق شده دیگه، وقتی که طبیعت محقق شده پس فرد طبیعت که اقل بود محقق شد، دیگه معنا نداره اکثر رو بخواید فرد قرار بدی. اینجاست که مرحوم آقای صدر از این تیکه های کلمات اصفهانی در رفته، چون خیلی سخته این تیکه ها، یعنی فهمش ثقیله. حالا خوب دقت کنید تا جواب ایشون و مرحوم اصفهانی. مرحوم اصفهانی میفرماد که درسته وجود مسابقه با تشخصه و وقتی که فرض شد اقل در ضمن اکثر محقق شده، اون تشخصش که حاصل شده طبیعت اون اقل که میگید محقق شده، اما تشخص غیر از تمیزه، تشخص مسابقه با تحقق اون طبیعته و اون طبیعت متشخصه، طبیعت در حقیقت وقتی که تحقق پیدا کرده در ضمن اون قصیر، تشخصش عوض نمیشه. بله وجود، یعنی این طبیعت در حقیقت از کلی بودن خارج شد، شخص شد، اب نداره. اما این طبیعتی که شخص شده تبدل پیدا میکنه. اما این خط رو شما وقتی که ادامه میدید قصیر رو طویل میکنید، این رو دو وجود نمیکنه. اونی که موضوع حکمه وجود طبیعته، کما این که وجود طبیعت بر عقل منطبقه، اگر عقل مستقل در وجود باشه، وجود واحد بر خط طویل منطبقه، دیگه این گونه نیست که اون خط قصیره در ضمنش اونم یه خط باشه، اونم یه وجود باشه. چون وجود مادام الحرکه، وجود استقلال پیدا نمی کنه. کی وجود واحد استقلال پیدا می کنه؟ اون وقتی که دیگه حرکت متوقف بشه. و الا شیئی که مادام التحرک، این گونه نیست که وجودش وجود محققی فرض بشه، وجود مستقلی. و الا همونی که تو کلام آقای صدر آمده بود، لازمش اینه که وجود غیر محصور، وجود لا متناهی بین محصورین، یعنی در خط این وجودات متعدد بی نهایت نیست، این خط یه وجوده. این گونه نیست که اقل متحقق در ضمن این خط طویل یه وجود دیگری باشه. چون مادامی که سکون محقق نشده، این خط وجود واحده. مرحوم سوانی می‌فرماد به ضرورت الوجدان، بر این که شیئی که وجود واحد داره، مادام حرکت هنوز برای او وجود واحدی نیست. بله بر او تشخص پیدا شد، از کلی بودن خارج شد، اما تمیز هنوز حاصل نشده، وجودش منوط به توقف از حرکته. پس بنابراین اشکال نداره که اکثر وجود واحد للطبیعه، کما ان الاقل وجود واحد للطبیعه. اما اقل فی ضمن الاکثر وجود آخر نیست، چون اگر اقل در ضمن اکثر بخواد وجود مستقلی باشه، لازمش اینه که بین محصورین وجود بی نهایت. یعنی شما یک خطی رو که از ابتدا تا 10 سانت فرض میکنید، چون هر یک از این قابل انقسام به دو، هر نصفش قابل انقسام به دو، هر یک چهارم قابل انقسام به دو، هر یک هشتم قابل انقسام به دو، اگر قابلیت انقسام تعدد وجود بیاره، لازمش اینه که یه خط 10 سانتی وجود بی نهایت نقطه باشه، وجود بی نهایت اون ذات خط باشه. در حالی که این گونه نیست. مرحوم سوانی می‌فرماید به ضرورت الوجدان، وجدان ما شاهد این جهته که خط معما این که قابلیت انقسام داشته باشه، مادامی که امر متصله، اتصال مساوی با وحدته. پس بنابراین حرف مرحوم اصفهانی اینه که درسته با وجود تشخص پیدا میکنه، ولو در حال حرکت تشخص به لحاظ طبیعت شد، اما تعدد به حسب وجود نه، تشخص به حسب طبیعت بله. یعنی طبیعت مرتبه ای از طبیعت. خط وقتی که داره میخواد به نیم متر بره، وقتی که 10 سانت شد، یه مرتبه ای از خط محقق شده، اما مرتبه ای از خط، نه وجودی از خط. خط به این معنا که مرتبه ای از خط، مرتبه در ضمن یکی از افراد، نه در ضمن یک وجود. می تواند مرتبه در ضمن یک وجود به اصطلاح مرتبه بالاتر، اون مرتبه پایین‌تر هم اونجا باشه، نه در ضمن وجود مستقل. هم اصفهانی اینه این نقطه رو جا بندازه که اگر بنا شد ذات اون خط مرتبه‌ای از خط در ضمن قصیر ضمن طویل بود، این معناش این نیست که اون وجودی از خط، وجود مغایر با اون وجود دیگر، که پس بنابراین خط طویل بشه دو خط. هنوز وجود، وجود مستقل، بلکه وجودش میتونه اگر قطع بشه اونجا خط، وجودش در همون قصیره. اگر خط ادامه پیدا کرد، وجودش ضمن اون مرتبه شدیده، اون مرتبه قویه خواهد بود. و وجود وقتی که بنا شد وجود امر واحده، نتیجهش این میشه که پس بنابراین اون امر واحد که مرتبه ایست از وجود، اون تمام اون مرتبه فرد برای طبیعته. و اگر بنا شد خط در ضمن مرتبه طویل که مرتبه بالاتری محقق شد، اینطور نیست که مرتبه قصیرش که عبارت از خط کوتاهه در یک وجود مستقلی محقق شده باشه، بلکه اصلا خط قصیری ما اینجا نداریم. اینو مرحوم اصفهانی قدس سره میفرماد. بعد محقق اصفهانی قدس سره، بله متعرض اشکالش به این حرف میشه، میگه خب این بیان کلام مرحوم آخوند که به اصطلاح با تشکیک در ماهیت وجود خاص مشکل تخییر بین اقل و اکثر رو حل کنه، ولیکن یرد علیه اولا و ثانیه. مرحوم اصفهانی میفرماد اولا اینکه حل مشکل تخییر بین اقل و اکثر رو با اختلاف در رتبه و تشکیک شما نمیتونید حل بکنید مگر به ضم اشتراط عدم ضمیمه. شما باید بگید اقل وقتی محقق غرض به شرط لا، اینی که به شرط لایی که مرحوم آخون آخر کار گفته که اون در بیان دیگره، ایشون میگه اونو اینجا باید بیارید. اگر بخواید با تشکیک حل بکنید ترتب غرض بر اقل، بر اساسی که اقل مرتبه‌ای از وجود یا ماهیته، این منوط بر اینه که غرض مترتب بر اقل به شرط لا باشه. چون اگر غرض مترتب بر اقل بود کیف اتفق ولو در ضمن اکثر، لا معنا للتخییر. دیگه همون حرفی که خود آخون قبول داره که گفتیم در اون پاراگراف آخر آخر خود آخون فرموده اگر غرض مترتب بر اقل باشه کیف اتفق ولو در ضمن اکثر، دیگه معناش اینه که اون اقل واجبه و مازاد دیگه واجب نیست، مستحبن او غیره. ایشون میگه پس بنابراین به شرط لا رو باید اینجا هم داشته باشید. این اولا. و ثانیا ایشون میگه این بیان شما در تخییر واقع در شریعت کارساز نیست. در خط خوبه، ارزونی خودتون، شما دارید تو اصول بحثی میخواید بکنید که مشکل تخییر در شریعت بین اقل اکثر رو حل کنید. اون تخییری که در شریعت واقع شده بین اقل و اکثر با این بیان حل شدنی نیست. چرا؟ چون مرحوم اصفهانی میفرماد چون قضیه مراتب و قضیه حل قضیه به تشکیک، این لا یجری فی کل المقولات بل فی بعضها فضلا عن الاعتباریات، تشکیک تو کل مقولات که جاری نیست، همه مقولات که تشکیک بردار نیست، تشکیک تو برخی از مقولات. و اما در کل امور مقولی جاری نمیشه تا چه برسه امور اعتباری. و اما در امور انتزاعی جریان تشکیک تابع منشأ انتزاعه، اگر منشأ انتزاعش تشکیک برداره جاری میشه درش و الا فلا. خب بعد مرحوم اصفهانی میفرماد اون تخییری که ما در شریعت داریم در کجا داریم؟ در مثل تسبیح و تسبیحات. خب در خوب دقت کنید، اینجا کلامشو دارم توضیح براتون بدم که ایشون میگه در تسبیح و تسبیحات، خب اینا وجودات مستقلیه، وجود مستقل که دیگه مورد تشکیک نیست دیگه. سه تا وجود و یک وجود وقتی که بناس یه تسبیحه بعدش هم غم دو تسبیحه، معنا نداره که سه تسبیحه یک مرتبه دیگری از وجود باشه، چون که فرض اینه اینا وجودات مستقل از هم دیگه هستن. حالا این که گفتم دقت کنید، برای این میگم، ایشون میگه اگر بگید خب من یه نفس و مستمر میگم، هست تو کلام اصفهانی ها، میگه خب شما یه نفس بگید درست، اتصال مسابقه با وحدته، میشه یکی، چون این به اصطلاح لفظ از مقولات غیر قاره که مادام الاتصال وحدتش محفوظه، یعنی به یک نفس یا به اتصال کلمات و تسبیحات مادامی که قطع نکرده سه تسبیح هم میشه یه تسبیحه. پس بنابراین اگر بنا شد که وجودش قابل در عین سه تسبیحه میتونه با یک وجود محقق بشه، وجود واحد مستمر، پس بنابراین در شرعیاتم تخییر بین اقل و اکثر بر اساس تشکیک و مراتب قابل تصویره. مرحوم اصفهانی میگه بله من که میفهمم اینو، من یاد شما دادم که وحدت مسابقه با تشخص و استمرار و عدم انقطاع مسابقه با عدم حصول اون واحد، ولیکن اونی که در شریعت واجبه یه تسبیحه یا سه تسبیحه با یه نفس که نیست. اگر اونی که در شریعت واجب بود سه تسبیحه با یه نفس و به نحو اتصال بود، شما اینو می آمدی با تشکیک در وجود حل می کردی، ولیکن فرض اینه اونی که در شریعت شما تسبیحه اولا رو بگو بعدش یه خمیازه بکش، تسبیحه دوم رو بگو دو خمیازه دیگه بکش، تسبیحه سوم رو بگو، اینم مصداقه. خب سه تا تسبیحه‌ای که سه تا خمیازه بینش متخلل شد، این که دیگه وحدت نداره. شمای آخون، شمای اصولی هنر داری بیاد تخییر بین سه تسبیحه‌ای که سه خمیازه بینش فاصله شده، تخییر اینجا رو بیا حل کن، چون اون تخییری که در شریعت در تسبیح واقع شده در این تسبیح هست، نه اون تسبیحه‌ای که سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله و اکبر سبحان الله الحمد لله، این که فقط نیست. اگرم درست باشه یه تسبیحه یک به یک نفس سه تسبیحه، اما منحصر که نیست. نمیشه یکی، یک وجود. یک وجود اما نه یک تسبیحه، میشه یک وجود. بسیار خوب، با یک وجود میتونید مشکل رو حل بکنید، با تشکیک و در اختلاف مرتبه میتونید حل بکنید، اما با یک وجود. ولیکن میگه در شریعت ما تسبیحه‌ای که در نماز تشریع شده این نیست. پس بنابراین اگر منظورتون تسبیحه واقع اینجوری باشه، فرض اینه که ذات تسبیح وجودات مستقلش در خارج موضوع تخییره متعلق حکمه و مطلوبه و این رو شما با مرتبه نمیتونید حل بکنید. این قلت ما با یک عنوان انتزاعی منطبق بر واحد و متعدد حلش میکنیم، میگه الان بهتون گفتم که فإن التشکیک لا یجری فی کل المقولات فضلا عن الامور الاعتباریه و اما الامور الانتزاعیه فهی تتبع منشأ انتزاعها. خب منشأ انتزاعش الان گفتیم، منشأ انتزاعش تسبیحاتیه که وجودات مستقله و وجودات مستقل تشکیک بردار نیست. پس اشکال دوم اصفهانی هم اینه که شما نمیتونید با اختلاف در مرتبه و با تشکیک مشکل تخییر بین اقل و اکثر واقع در شریعت رو حل کنید. میدونم، پس بنابراین اون ذات عقل دیگه، اگر ذات عقل محقق غرض بود ولو در ضمن اکثر دیگه تأخیر معنا نداشت. پس ذات عقل مشروط به عدم ضم ما بهی یتقوم الاکثر، درسته نیست؟ قلیزه همین هم گفته دیگه، ایشون میگه که باید شما فرض کنید به ذات عقل ولو در ضمن اکثر غرض محقق نشه، و این معناش اینه که پس بنابراین غرض منوط به اقل به شرط لا، یعنی ذات عقل به شرط لا یا اکثر. بعد آخر کار مرحوم اصفهانی میفرماد فاین قلت باز التشکیک فی الوجود و الماهیه لا یجدی در حل مشکل. این آخرین انقلتشه در این مرحله، انقلت این که تشکیک در وجود و ماهیت لا یجدی در حل مشکل تخییر بین اقل و اکثر. چرا؟ لرجوع الاقل و الاکثر الى المتباینین فی الماهیه او الوجود لا محاله، چون که فرض اینه که جامعه اونها موضوع اثر نیست، اونی که موضوع اثره در حقیقت اقل و اکثر، یعنی اقل به شرط لا و اکثر که اقل به شرط زیاده است. و کما این که غرض مترتب بر ماهیات متباینه، چون مراتب ماهیات هم متباینن دیگه. خب اگر بناست ماهیت به لحاظ مراتبش هم متباینه، شما نمیتونید مشکل اقل و اکثر حل کنید. چرا؟ چون شما مواجهید با مرحوم آخوندی که میگه الواحد لا یصدرو الا من واحد، متعددی که ولو به لحاظ مرتبه ماهیت ضعیفه و ماهیت قویه، اینا دو ماهیت به معنای دو نوع نیستن، اما دو صنف از ماهیت که هستن، دو امر متغایرن با هم دیگه. نمیتونه ماهیت به حد ضعف و به حد شدت منشأ اثر واحد باشه. این قول کذا قلتو، مرحوم اصفهانی جواب میده، میگه مشکل ما در حل مشکلات تخییر در شرعیات همونی بود که بیان شد، که با این بیان حل نمیشه، ولی از این ناحیه اشکالی به تخییر بین اقل و اکثر و به مراتب نیست. چرا؟ برای اینکه حق اینه که تشکیک به لحاظ وجوده. اگر تشکیک به لحاظ وجود شد، خب نتیجهش این میشه که ماهیت واحده در ضمن، یعنی در حقیقت مراتب داره ماهیت و وجود مراتب داره. اگر شما مراتب رو اینجا دارید فرض میکنید، فرض اینه مراتب وجود که موجب تعدد وجود که نشد، نوبت میرسه به این که ماهیات متفاوته در رتبه. ایشون میگه اونی که موجب اندراج ماهیت در ضمن ماهیت میشه، اون ماهیت بودنشه، نه اون اختلاف مراتب. اون اختلاف مراتب منشأ اندراجش در ماهیت واحده نیست، بلکه مشارکتش در اون ماهیته. عدد ماهیت عدد، کم عددی موجب میشه که یک و سه عدد باشه، نه تفاوتشون به یک و سه بودن. اونی که موجب میشه که اینا در یک ماهیت واحد مندرج باشن اینه که هر دو کم عددیه، نه اینکه یکی یک یکی سه. تمایز اینها به مراتب منشأ اندراجشون در یک مقوله نیست، بلکه منشأ اندراجشون در یک مقوله در حقیقت اشتراکشون در اون جهت ماهیته. خب پس بنابراین محذوری در قضیه تأثیر وجود واحد با مراتب مختلف از ماهیت در یک معلول واحد محذوری درش نیست. فقط چیزی که هست اینجا ایشون میگه تخییر عقلی رو حل میکنه، یعنی در حقیقت غرض واحدی رو فرض میکنید که با ماهیت به لحاظ مراتب مختلف، مراحل مختلف، در حقیقت نه با وجودات متعدد، با وجود واحد مشکل رو حل میکنه. بله، اگر بنا بشه به اصطلاح در ماهیات متفاوت، ماهیت مراتب مختلف ماهیت به اعتبار اختلاف و مراتب ماهیت بخواد مؤثر باشه در اثر واحد، این با قضیه تخییر شرعی فقط سازگاره، یعنی این نمیتونه قضیه تخییر عقلی رو درست بکنه. فرض اینه که دیگه واحد نیست، چون وقتی این شد معناش اینه که اغراض متعدد، اغراض متعدد، این که تو کلام اصفهانی آمده تخییر شرعی رو حل میکنه، یعنی اغراض متعدد. اگر مراتب ماهیت بما انها مراتب مختلف میخواد مؤثر باشه، لا محال تخییر شرعی رو درست میکنه و فرض تعدد غرض. اگر بخواد غرض واحد رو درست بکنه، غرض واحد ولو با ماهیات مختلف محقق میشه، ماهیات مختلف در مرتبه. چرا؟ چون اختلافشون در مرتبه منشأ تأثیرشون نیست، منشأ تأثیرشون اشتراکشون در اون ماهیت و اینکه وجود واحد از مرتبه ای عبارت از وجود متعدد نیست. بله میگه اختلاف آثار هست، اما منشأ اثر ما اینجا فرض اینه که اثر واحده، چون اثر واحده باید از مؤثر واحدی، مؤثر واحد عبارت از چیه؟ ماهیت من حیث الماهیه، نه من حیث المرتبت الضعیفت و المتوسطت و الشدیده. اثر واحد از حیث ماهیت بودن واحدن، پس لا محظورت در تخییر عقلی و تأثیرش در غرض واحد، ولی از حیث تفاوت در مراتب این از قبیل امور متباینه است و معقول نیست که امور متباینه رو مسلک مرحوم اصفهانی، نه رو مسلک مرحوم آخوند، مؤثر باشه در معالیل متعدد. این نسبت به این که مرحوم آخوند بخواد مشکل تخییر بین اقل و اکثر رو بر اساس فردیت اکثر حل کنه، میرسه به در اون صفحه سوم به حل مشکل از طریق تأثیر به لحاظ غرض، در مقام تأثیر در غرض که مرحوم آخوند بخواد مشکل اقل و اکثر رو به لحاظ تأثیر اقل، تأثیر اقل در حصول غرض بخواد مشکل رو حل بکنه، و اینکه می شود که اقل مؤثر در حصول غرض باشه، اونتا مشروط به عدم انضمام زیاده. ایشون می فرماد این مبتنیه بر اینه که شما بخواید اینجا غرض متعدد فرض کنید، چون مرحوم آخوند می خواد با بشرط لا و بشرط شیء، به شرط لا و مع الاکثر میخواد مشکل رو حل بکنه. ایشون میفرماد میخواد از این طریق این قضیه رو، یعنی به لحاظ تعدد غرض و تخییر شرعی میخواد حل بشه، و این تخییر بین متباینه اینه. و بعد متعرض این جهت هم میشه در ضمن یک صفحه همین امر رو دنبال میکنه، ولی ایشون میگه اگر بخواد مرحوم آخوند غرض واحد رو مشکلش رو حل بکنه، اون غرض واحد رو با بیان قبل نمیتونه حل بکنه، چون که فرض اینه در بیان قبل وجودات متعدده و وجودات متعدد رو نمیتونه با تشکیک در مرتبه مشکلش رو حل بکنه. اگر بخواد دو غرض متباین رو حل بکنه، دو غرض متباین در وجودات متباین، در حقیقت این بیان دوم میشه. خب این کلام محقق اصفهانی، من خب عرض کردم عمده اون چه تو کلام مرحوم اصفهانی بود همینی بود که عرض کردیم. یک توضیح بخشی هم از کلمات ایشون هم اونی بود که دیروز در کلام مرحوم آیسد بیان کردیم. من یک کلمه عرض بکنم با اون این که تمام این حرفا مبتنی بود بر این که کلام مرحوم آخوند و مبتنی بر این امر دقیقی که بیان شد تقریر بخوایم بکنیم، ولی مرحوم آخوند قدس سره اصلا از این مسیر وارد نشده. مرحوم آخوند پوسکنده فرمود اگر اون غرض مولا به گونه ایست که چه در غرض واحد چه در غرض متعدد، چه در موارد تخییر شرعی که در مورد غرض متعدده، چه در تخییر عقلی که در غرض واحده، اگر غرض به گونه ایست که متحقق میشه با فرض تحقق عقل به حده، به حیفی که اگر عقل به حده نبود غرض برش مترتب نمیشه بلکه غرض بر مجموع عقل و زیاده مترتب میشه. فرمود لا مناص من التخییر بین الاقل و الاکثر، لا مناص و الا فلا مناص من عدم التخییر. و این دیگه نیاز نداشت، نه نیاز داشت به قضیه تشکیک در ماهیت، نه تشکیک در وجود، نه اونی که باز مرحوم آی صدر اصطلاحاتشو به کار برد، تشکیک ماهوی خاصی و تشکیک وجودی خاصی و تشکیک عامی، هیچ نیازه به اینا نداشت. حرف مرحوم آخون یک امر خیلی عرفی بود، نسبت به امور اعتباری هم بود. ما گفتیم اساس اشکال مبتنی بود بر این که قیاس امور اعتباریه بر امور تکوینیه. مرحوم آخون میخواست بگه آقا غرض به گونه‌ای میتونه باشه که اگر عقل به تنهایی در خارج حاصل بشه اون عقل محقق غرضه، ولی اگر عقل به حده و اقلیت حاصل نشه بلکه در ضمن اکثر باشه اون عقل در ضمن اکثر محقق غرض نیست بلکه جزء المؤثره. اینو ایشون خواست. بلا فرق بین الخطی که وجوده به قول مرحوم اصفهانی از قبیل مرتبه وجود محسوب میشه، یا تسبیح و تسبیحاتی که از قبیل وجودات متعدده، در تمام اینا میخواست حل بکنه. منتها اول حرفم کلی زد، دو جوابم نداد، کلی گفت منات اینه که غرض متقومه به عقل به حده یا نه. بعد برای تمثیل گفت الا ترا الی الخط، که این گونه است خط اگر محقق بشه، ولو اگر اقل از اونم بود خط بود، اما حالا که اکثر شد الانم خط دیگه، میتونه محقق غرض خط باشه. در اگر اقل بود همون محقق بود، ولی حالا که اقتصار بر اقل نشد خط اطول بود، غرض قائمه به مجموعه. بعد گفت این قلت، این که اینو در مثل خط قبول کردیم، اما در وجود و وجودات، در مثل تسبیح و تسبیحات درست حرف تمام نیست. جواب داد لا فرق در اون نکتهی که گفتم بین خط و بین تسبیح و تسبیحات. ولذا ما اون چه دیروز و امروز از کلام محقق اصفهانی، از خود ایشان مستقیما امروز و از توضیح مرحوم آقای صدر دیروز بیان کردیم، در حقیقت خروج از مقصود مرحوم آخوند قدس سره بود و فقط برای این جهت بود که خلاصه با این که حرفای اینا رو هم فهمیدیم چی میگن، ولی این گونه نیست که این منظور مرحوم آخوند باشه، بلکه منظور ایشان با همون بیانی که ما عرض کردیم تمام و حرف تمامی هم بود. والحمد لله رب العالمین. یقعوا الکلام ان شاء الله فردا در بحث واجب کفایی.